با درود فراوان به خبرهای امروز سه‌شنبه 28 ماه دسامبر برابر با هفتم دی ماه توجه فرمایید. خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی امروز از اعدام دو تن در زندان اوین به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و سازمان اطلاعاتی این کشور و عضویت در سازمان مجاهدین خلق خبر دادند. به ادعای مقامات قضایی که هنوز مورد تایید منابع مستقل خبری و قضایی قرار نگرفته است، این دو تن با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده بودند. دیروز دادستان انقلاب اسلامی بدون نام بردن از متهمی که محکوم به اعدام شده است گفته بود که یک جاسوس اسرائیل به زودی اعدام خواهد شد. نکته‌ای که مقامات قضایی رژیم تهران بر آن تأکید کردند و از اتهامات این دو تن محسوب شده است داشتن لپتاپ است که بسیاری از مردم در خانه هایشان دارند. هیچ کدام از اتهامات محکومان به اعدام مورد تایید منابع مستقل قرار نگرفته است و مقامات قضایی هم توضیح ندادند که آنها چگونه توانستند به اسناد محرمانه طبقه بندی شده دسترسی داشته باشند. تنها اتهامات ادعا شده از سوی دستگاه قضایی نمیتواند مستند صدور حکم قرار بگیرد و اعتراف گیری ها زیر شکنجه نیز فاقد هر گونه اعتبار قضایی و حقوقی است. در آذرماه سال 1387 نیز علی اشتری که صرفاً وارد کننده و فروشنده دستگاه اینترنتی بوده است به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق عرصه امکانات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی به نهادهای دولتی به جوخه اعدام سپرده شد. در پی اجرای حکم اعدام علی صارمی، گروهی از اعضای خانوادی او و دوستانش در برابر زندان اوین دست به تجمع زدند، ولی ماموران امنیتی و انتظامی در مقابل زندان اوین پویا صارمی و مهین صارمی و چند تن دیگر از بستگان او را با حمله به تجمع کنندگان دستگیر و به زندان اوین بردند. به گفته شاهدان عینی، دختر و داماد علی صارمی نیز جز دستگیر شدگان هستند. در همین حال محبوبی منصوری، هادی منصوری و اکرم سنجری از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در اوین نیز که پس از اعلام اجرای حکم اعدام علیه علی صارمی در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند دستگیر شدند. دختر علی صارمی که پدرش را امروز در زندان اوین بدون اطلاع قبلی به جوخه اعدام سپردند گفت نه خانواده و نه وکیل مدافع از اعدام پدرش خبر نداشتند و او بی خبر اعدام شد و مادرش نیز در بازداشت است. یکی از ددمنشان ترین اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی دستگیری اعضای خانواده های زندانیان سیاسی است که بارها انجام گرفته است و با اعتراض گسترده مراجع بین المللی و مدافع حقوق بشر روبرو شده است. جمهوری اسلامی همچنین 10 سال قبل 10 تن از ایرانیان یهودی را در یک دادگاه غیر علنی و در پشت درهای بسته به اتهام جاسوسی به 4 تا 12 سال زندان محکوم کرد که تمام آنها پس از تحمل سالها زندان آزاد شدند. منابع خبری میگویند ایرانیان یهودی هیچ گونه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداشتند و تنها احتمالاً برای دیدار بستگان نزدیکشان به اسرائیل سفر کرده بودند، ولی پس از بازگشت دستگیر و زندانی شدند. امروز سه‌شنبه علی صارمی، متهمی که در سال 1368 به اتهام هواداری از مجاهدین خلق و ارتباط با این سازمان به اعدام محکوم شده بود که این حکم به علت نبود مدارک کافی به 10 سال حبس تقلیل یافت، ولی بعداً دوباره او را بازداشت و پس از سالها زندان امروز به جوخه اعدام سپردند. در همین حال در پی احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه آلمان و اعتراض این کشور به عدم دیدار اعضای خانواده دو تن روزنامه‌نگار زندانی در تبریز، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو خبرنگار دستگیر شده و زندانی در ایران با اعضای خانواده‌شان دیدار کردند. رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اینکه خانواده‌های دو خبرنگار آلمانی بازداشتی در تبریز با علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشتند گفت بعد از این دیدار خانواده‌ها از تهران به تبریز رفتند و دیشب نیز ملاقات خانواده‌های دو آلمانی زندانی فراهم شد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز در جمع افرادی که با صدها دستگاه اتوبوس از اطراف کرج به محل سخنرانی وی برده شده بودند گفت اگر غرب اقدامی در ادامه مسیر قبل انجام دهد این امر راه مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 را خواهد بست. اظهارات احمدی نژاد پس از آن مطرح می شود که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های یک جانبه جدیدی را علیه سپاه پاسداران و بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی به مورد اجرا درآورده است. احمدی نژاد که در جریان سفرش به استان البرز سخنرانی می‌کرد، کشورهای غربی را خطاب قرار داد و گفت شما که می‌گویید می‌خواهیم همکاری کنیم، اگر یک حرفی بزنید که از آن بوی دشمنی می‌آید، اقدامی بکنید که ادامه مسیر قبل است، این کار را مشکل خواهد کرد و راه را خواهد بست. احمدی نژاد در ادامه سخنرانی خود مانند رهبرش دشمن و دشمن کرد و دشمنان را که از افشای هویت آنها خودداری کرد خطاب قرار داد و گفت امروز دشمنان دو راه بیشتر ندارد. راه اول ادامه مسیر قبلی است، یعنی اینکه تحریم کنند، قطعنامه بدهند و نتیجه این موضوع نیز از قبل معلوم است و راه دوم راه همکاری و تعامل است. در همین حال نشریه یال اثارات ارگان حزب الله جمهوری اسلامی در تهران پیش بینی کرد که محمود احمدی نژاد سرانجام از ریاست جمهوری بر کنار خواهد شد. هفتنامه یال اثارات در ستون سیاست به روایت یک همبلایتی می نویسد که یک سال مانده پایان عمر دولت دهم محمود احمدی نژاد به دلیل سرعت پایین در چشم گفتن برای عزل از دولت کنار گذاشته می شود. از سوی دیگر آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان و از مخالفان سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی در دیداری با اعضای خانوادگی مصطفی تاج‌زاده از اصلاح طلبان زندانی اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی کنید که بگوید می توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. آیت الله دستغیب گفت بارها گفتم و باز هم می گویم که هیچ یک از مراجع دینی و مذهبی وضع موجود را تأیید و امضا نمی کنند، زیرا خلاف قرآن، سنت و قانون اساسی است. آیت الله دستغیب گفت وضعیت فعلی را نه جمهوری اسلامی میتوان نامید و نه اسلامی. منابع خبری از تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها تن از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در برابر سازمان تامین اجتماعی خوزستان خبر دادند. کارگران در تجمع خود نسبت به عدم دریافت ماه‌ها حقوق و مزایای خود و همچنین عدم محاسبه سابقه بیمه و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی اعتراض کردند. بر اساس این گزارش کارگران در تجمع خود هشدار دادند چنانچه خواستهای آنها عملی نشود تظاهرات خود را به طور گسترده ادامه خواهند داد. از سوی دیگر برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از خودکشی علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی در زندان اسرائیل خبر دادند. پایگاه خبری مشرق وابسته به اصولگرایان گزارش داد که منابع خبری اسرائیل در خبری که به صورت از روی خروجی رسانه‌هایشان حذف شد از قتل علیرضا عسکری معاون اسبق وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر دادند. سامانی مشرق ادعا کرد که روزنامه‌های یدیوت آهرانوت و هارتس با انتشار خبری بر روی خروجی خود به نقل از یک منبع امنیتی نزدیک به اهود برک وزیر دفاع اسرائیل خبری را مبنی بر خودکشی علیرضا عسکری معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی منتشر کردند. به ادعای این روزنامه عسکری هفته گذشته در سلول خود اقدام به خودکشی کرده است. این نشریه نگفت این گزارش را چگونه به دست آورده است. علیرضا عسکری در آذر ماه سال 85 به ترکیه رفت و بعداً ناپدید شد و جمهوری اسلامی ادعا کرد که او توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل روبوده شده است. برخی گزارش‌ها حاکی بود که علیرضا عسکری به آمریکا پناهنده شده است. آمریکا و اسرائیل تمام ادعاهای جمهوری اسلامی را در مورد روبودن عسکری رد کردند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل نیز تاکنون درباره این گزارش و ادعای روزنامه‌های اسرائیلی که پایگاه خبری مشرق به آن استناد کرده است هیچ گونه واکنشی نشان ندادند. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری آمریکا در ربودن عسکری و ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی اسرائیل به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی تنها مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می کند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه خواستار روشن شدن وضعیت علیرضا عسکری شد. این در حالی است که اسرائیل و آمریکا تا کنون درباره سرنوشت علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی هیچ گونه اظهار نظری نکردند. از سوی دیگر دو جوان کرد به نامهای زانیا و لقمان مرادی با حکم رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محکوم به اعدام شدند. خبرگزاری هرانا با اعلام این خبر می‌نویسد بر اساس گفتی مقامات قضایی کشور قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 در دادگاه انقلاب تهران این دو جوان را محارب و مفسد فی الارض دانسته و محکوم به اعدام در ملاء عام کرده است. روزنامه دولتی ایران نیز به نقل از مقامات قضایی جمهوری اسلامی زانیا و لقمان مرادی را عضو حزب کمله در کردستان دانسته و ادعا کرده است که آنها در سال 88 پسر امام جمعه مریوان و دو تن از همراهان او را با اسلحه به قتل رساندند. هیچ کدام از ادعاهای این دادگاه مورد تایید مقامات مستقل قرار نگرفته است. منابع مستقل خبری نیز اتهامات وارد به آنها را تایید نکردند. از سوی دیگر رادیو صدای آلمان دویچه وله از حمله مجدد اینترنتی به تأسیسات اتمی نتنز خبر داد و گفت بنا به گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در هامبورگ ویروس استاکسنت آسیب گسترده‌ای به تأسیسات اتمی نتنز وارد کرده است. این ویروس اینترنتی به صورت هدفمند برای تخریبی تدریجی سانتریفوژهای ایران طراحی شده است. پژوهشگران مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی در هامبورگ اعلام کردند که احتمالاً میکروب استاکسنت بیش از آنچه که در گمان زنی های رسانه ها و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی تاکنون مطرح شده است به تأسیسات اتمی ایران خسارت وارد کرده است. رادیو دویچه وله صدای آلمان گفت مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی تحقیقاتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز همکاری داشته و یکی از معتبرترین مؤسسات علمی در زمینه انرژی و تسلیحات اتمی است. پژوهشگران گفتند که ویروس استاکسنت احتمالاً بیش از 3000 سانتریفیوژ در تأسیسات اتمی نتنز را از کار انداخته است. بر اثر بروز انفجار دیگری در خط لوله انتقال نفت در شهرستان پل دختر در استان لرستان و سرازیر شدن مواد نفتی به رودخانه و سرشاخه‌های رودخانه فصلی تلخه رود و نشت نفت بین 2 تا 4 متر از عمق خاک منطقه و 6 کیلومتر از رودخانه تخلیه رود را آلوده کرده است. این چندمین بار است که خط لوله انتقال نفت در جنوب کشور منفجر می شود. مدیر کل محیط زیست لرستان امروز به خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا انفجار خط لوله انتقال نفت را ترکیدن لوله به علت پوسیدگی لوله ها عنوان کرده است. وی گفت تعویض لوله های انتقال نفت باید هرچه سریع تر صورت گیرد. در همین حال مدیر جهاد کشاورزی پل دختر امروز گفت مصرف آب آلوده موجب مسمومیت احشام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سال قبل نیز چندین مورد ترکیدگی لوله نفت در این شهرستان رخ داده است. رسانه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی از انتشار خبرهای انفجار در لوله انتقال نفت در جنوب کشور را جلوگیری می‌کنند و خبرگزاری دولتی ایسنا نیز زمان بروز این حادثه را مطرح نکرده است. در انفجار ماه‌ها قبل در خط انتقال نفت در پل دختر تعدادی نیز جان خود را از دست دادند. آلودگی هوای شدید پایتخت جان 6000 جانباز شیمیایی را به خطر انداخته است. رئیس مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت مجروحان شیمیایی جنگ بسته به شدت عارضه و میزان کمبود اکسیژن با تنگی نفس روبرو هستند و آلودگی و خشکی هوا شدت آن را افزایش می‌دهد. وی افزود 6000 نفر در تهران دچار عوارض شیمیایی شدید، متوسط و خفیف هستند. منابع خبری گفتند آلودگی هوای تهران ناشی از تولید بنزین غیر استاندارد در مراکز پتروشیمی کشور شدت گرفته است. در همین حال رئیس شورای شهر تهران امروز گفت که در شرایطی که مردم دارند از آلودگی هوا خفه می شوند، آلودگی هوا را برایشان تعریف می کنند. در حال حاضر هم که خطر زلزله در کمین است، زلزله برای مردم تعریف می شود. این بود خبرهای این ساعت ما.